أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومی مسئله از مسائل هفدهگانه احکام مهر این بود که اگر طلاق قبل از آمیزش صورت پذیرفت و مهر را قبلا زوج به تمامه به زوج داد، در هنگام استرداد نصف مهر را باید تحویل بگیرد، چون در کریمه سوره بقره آمد اگر طلاق دادید قبل از میثاق فلکم نصف ما فرضتم. دو تا مفهر به فروعات فراوان دیگری هست که بین مرحوم صاحب جواهر و متن شرایع توافق نیست. اون این که این بزرگواران گفتن که این مهر رو نصف میکنن، قیمت نصف را، یعنی اگر موجود نباشد قیمت نصف را به زوج شوهر برمیگردانن. اما استنباط این بزرگواران از آیه و روایت این نیست که این را نصف بکنن، در صورتی که این موجود باشد که نصف این، در صورتی که تلف شده باشد یا در حکم تلف باشد قیمت نصف را گفتن داد به زوج برگردانند. این بزرگواران میگن آیا این نمیگوید قیمت نصف را، میگوید نصف قیمت مجموع. فهاهانا امران، یه وقت داشت که این خانه خوب و مجللی که همه شرایط دارد تقویم میکنن، این خانه با این وضع فعلی یه قیمت خوبی دارد، تقویم میکنن نصف این، نصف قیمت مجموع را به شوهر برمیگردانند. اما بیان این خانه رو تقدیر بکنن، وسطش دیوار بکنن، دو تا خانه کوچیک در بیاد، بعد این رو قیمت بکنن، بگن نصف قیمت، قیمت نصف را به شوهر بدن، این کمه. اونی که آیه دارد میگه که دست به این عین نزنید، کل این عین رو تقویم بکنید، نصف قیمت مجموع را به زوج باید بده، نه اینکه بیاد این عین رو تکه بکنید از ارزشش بکاهید، این نصف را قیمت بکنید، قیمت و نصف را به زوج بدهید، این نیست. آیه دارد فلکم نصف ما فرستم، نصف قیمت مجموع، نه قیمت نصف. بیاد این خانه رو تخریب بکنید، دو تکه بکنید، دو تا خانه کوچک بکنید که ارزشش کم میشه، و بگید قیمت و نصف را ما به او بدهیم. اضافه قیمت های باسوقه شفر میکنن، یه خانه ایست کامل و همه جهادش درست، این خانه را قیمت میکنن، نصف قیمت مجموع را به زوج برمیگردونن، نه اینکه بیان دیوار کشی بکنن دو تا خانه کوچک در بیاد هر دو ارزشش کم بشه، بعد بگن قیمت و نصف را ما به زوج بدیم. در قرآن که نفرمود قیمت و نصف، فرمود فلکم نصف ما فرستم، نصف قیمت مجموع. بنابراین این تعبیراتی که در متن آمده مورد نقد صاحب جواهر است. مطلب دیگر اون است که اگر چون چه تلف شد، در متن آمده است که قیمت یوم العقد را میسنجن، قیمت یوم القبض را میسنجن، اقل القیمت این را به شوهر برمیگردانند. حرف صاحب جواهر این است که نخیر، قیمت یوم القبض را باید برگردانند، چرا اقل قیمت این؟ اون روزی که زوج این مهر را به او داد قیمت همون روز رو حساب بکنید و به او برگردانید. اگر عین موجود است حکمش قیمت، حکمش نصف خود عین است، و اگر تلف شد حکم اون. این یه نقد دیگری است که صاحب جواهر به متن دارد، منتها بیان صاحب جواهر این است که مرجع ما در خصوص این مسئله نص خاص است. ما دو بحث داریم، یکی مقتضای قواعد عامه که حق با ماست، یکی مقتضای نصوص خاصه برابر نص خاص، مثلا اقل الامرین و مانند آن رو باید داد. برخی از فروعی رو که مطرح شد این است که یه وقت از این عین تلف می شود، اگر این عین تلف شد قیمت یوم تلف را این شخص ضامن است. چرا؟ برای اینکه زوجه که کل مهر را گرفت، گرچه این ملک مستقل تلق است و مقید نیست، اما مستقل نیست بلکه متزلزل است. فهاهنا امورون اربعه، ما یه ملک تلق داریم در قبالش ملک مقید، یک ملک مستقل داریم در قبالش ملک متزلزل. هر کدام از این امور چهارگانه احکام خاص خودشون رو دارن. زوجه نسبت به نصف دیگر مالک هست، ملکش تلق هست اما متزلزل. چون متزلزل است، ید او نسبت به این به منزله ید زمان است. علل ید ما اخذت حتی تعدی، مادامی که این موجود است، این ید عهده‌دار این است. در اولین لحظه طرف ید عهده‌دار بدل است، لذا قیمت قبل معیار نیست، قیمت بعد معیار نیست، قیمت یوم تلف معیاره. چرا؟ چون این دست الان با چی رو بگیره؟ مال مردم رو باید بگیره نگه داره. این علل ید ما اخذه، ندای او این است چیزی رو که گرفتی محکم نگه بدار تا به صاحبش برگردانی. این عین مادامی که موجود است، ید روی عینه. اولین لحظه طرف ید روی بدله، نه قیمت قبل که الان نیست، نه قیمت بعد که الان نیست. این ید عهده‌دار چیه؟ الا ولابد بدل یوم تلف است. حالا در خصوص قاسم که گفتن مأخوذ به اشق احوال است و اینا، میخواست خودشی دارن، وگرنه رو قاعده اولیه این دست که باید مال مردم رو خوب نگه بدارد، ید ید زبان است و مال مردم رو حفظ بکند، تا این موجود است این ید عهده‌دار اینه. اولین لحظه طرف ید عهده‌دار بدلشه، بدلش میشه یوم تلف دیگه. نه، اون در صورتی که اختلاف باشه، در بعضی از فرمایشات شورت هم برمیگردن به همین قسمت یوم تلف، ولی بر فرض هم صاحب جواهر بفرماید همش تام نیست. اون بیان در اختلاف است که اگر کدوم را ما بسنجیم، یوم القبض تحویل داد، یوم تلف از بین رفت. چرا اقل الامرین؟ اون روزی که او تحویل داد اون روز معیار است، یعنی اون روزی که اون گرفته، چرا اقلش حساب بکنیم؟ اما قاعده اولیه که در بحث زمانات مطرح است اینه، اگر هم مرحوم صاحب جواهر غیر از این بگوید فرمایشش تام نیست. این ید باید مال مردم نگه داره تا این موجود است. این اولین لحظه طرف بدل، نه قیمت قبلی که فعلا نیست، نه قیمت آینده که فعلا نیست. قاسب عهده‌دار قیمت یوم تلف است، بدل یوم تلف است. نه، غصب که در مسئله غصب که اگر احیانا بگویند به اینکه گرفتار اعلی القیم است، اون یه لطیفه فقهی دارد که شاید بتوان او را امضا کرد، و اون است که کسی که مال مردم را غصب کرد، مال مردم دارد تلف میکنند. این عین در طی این شش ماه فراز و فرودی داشت، اونجایی که فراز داشت و قیمتش بالا بود مال مالک بود، و همین قاسب مال مالک را در زمان فراز تلف کرد، لذا گرفتار اعلی القیمه. اینجا سخن از غصب نیست، ملک شرعی زوجه است، هیچ غصبی در کار نیست. در خصوص قاسب اگر احیانا گفته بشه او عهده‌دار اعلی القیمه است، میگن روزی که این کالا قیمتش رفت بالا، این ارزش افزوده ملک تلق صاحب بود، یک در دست قاسب بود و تلف شد، دو قاسب عهده‌دار این ارزش افزوده است. این بیراه نیست اگر کسی بگوید قاسب مأخوذ به اشق احوال است، اما اینجا که ملک تلق زوجه است، غصبی در کار نیست. پس بنابراین قاعده اولیه در این زمان ید این است که دست نسبت به خود این مادامی که موجود است ید زمان است، اولین لحظه طرف ید عهده‌دار بدل اوست، امکان مثلی مز مقیمی قیمه که قیمت یوم تلف. اما اون چرا که زوجه میگیرد در بیان این امور چهارگانه، دو قسم از اقسام این امور چهارگانه رأساً در مسئله مهر راه ندارد. بحث این که این مهر مطلق است یا مقید اینا راه ندارد. چرا؟ چون مهر ملک مطلق و غیر متزل و غیر مقید زوجه است، ملک اوست، نظیر وقف نیست، نظیر حبس و رقبه و عمره و امثال ذلک نیست، ملک اوست. لذا او میتواند بفروشد، میتواند رهن بدهد، میتواند اجاره کند. در همه این موارد مستقل است. چرا؟ چون این ملک تلق است. محدودیت در دو جاست. یکی این که خود این ملک پاش بسته باشد، قابل نقل و انتقال نباشد. ملک وقف پاش بسته است، قابل نقل و انتقال نیست. لا یبدل ولا یورث. این در تعبیرات قرآن، به در تعبیرات روایات اهل بیت علیهم السلام، این تعبیر هست که بهش لا یبدل ولا یورث. این چون بسته است، قابل نقل و انتقال نیست، ملک مقید است. وقف ملک هست، مال هست، اما پاش بسته است، نمیشه رو عوض کرد. یه وقتی این ملک پابسته نیست، آزاد است، اما این شخص پابسته است، قدرت نقل و انتقال ندارد. اگر این نقل و انتقال بدهد میشه فضولی. غیر مالک که لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن که ظاهرن هو الاصح هست، یعنی انسان باید ملک داشته باشد، سلطنت نقل داشته باشد، یا مالک است، یا وکیل است، یا وصی است، یا ولی است، یا متولی است، یا حاکم است. بالاخره به عهد انهای سلطه این شخصی که میخواد این ملک را بفروشد باید ملک داشته باشد، سلطنت نقل داشته باشد. حالا یا چون مالک است سلطنت نقل دارد، یا وکیل و وصی مالک است سلطنت نقل دارد. لا بیع الا فی ملکن. این زوجه از اون دو قسم اول که ملک تلبات باشد، نه محدود خارج است، برای اینکه وقف نیست دیگه، بحث تلق و مقید بودن نیست، این ملک تلق است دو نام. منتها بحث استقلال و تزلزل است. بلش در استقلال و تزلزل چی کم دارد؟ نه ملک کم دارد برای نقل و انتقال، نه مالک کم دارد برای سلطه نقل، اما ملک کم ندارد چون مطلق است. اون مهری که زوج به زوجه داده است، اون نصف اول که مال خود اوست، اون نصف دیگری که اگر طلاق قبل از مساس حاصل بشود ملک تلق متزلزل است، پس ملک اوست دیگر. اون میتواند بفروشد، اجاره بدهد، رهن بدهد. هم سلطه دارد، پس از طرف مالک مشکلی نیست، هم ملک پاش آزاده، ملک تلق است، زوج هم مالک سلطه دارد، منتها متزلزل است. خب لذا بهش به فضولی نیست. هم حق نقل و انتقال دارد، حق بیع دارد، حق رهن دارد، حق اجاره. این که تو کتاب های فقهی اینا رو جداگانه بحث کردن، چه در جواهر چه غیر جواهر، گفتن زوج زوجه میتواند بفروشد، میتواند رهن بدهد، میتواند اجاره کند، برای اینکه نه ملک پاش بسته است، نه مالک دستش بسته است. این مرکی دارد، بی فضولی نیست. کدوم قسمت فقه آمده که اگر مالک بخواد بفروشد، رهن بدهد، اجاره بدهد، باید مستقل، باید مستقل باشد و متزلزل نباشد؟ این که نیست. لذا اگر چنچه فروخ یا رهن داد یا اجاره داد، به منزله تلف است. مجبور نیست که اون رهن را فک کند یا اجاره را فسخ کند تا اون نصف عین را به زوج برگرداند، بلکه این سلطه را داشت، به شارع این سلطه را امضا کرد. اگر زوجه اون ملک را فروخت یا رهن داد یا اجاره داد، این به منزله تلفه. نه، اگر چنون چه زوج صبر بکند و زوج فک رهن بکند یا اجاره فسخ بشود، تازه مسئله دیگه مطرح است و آن است که آیا زوج نصف این عین را حق دارد یا این عین ملک جدید است. اونجا که فک رهن کرد یا اجاره را فسخ کرد، این عین ملک همون ملک قبلی است. اما اگر اونجا که فروخت این بی فسخ شد، دوباره برگشت به ملک زوجه، ملک جدیده. این قبلی ملک قبلی نیست، لذا زوجه میتواند بدل او را اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت عطا کند، اینطور نیست. خب بنابراین برخی از نقدهای صاحب جواهر نسبت به شرایع وارد هست، برای اینکه چرا اقل الامرین، یا باید بگویید یوم القبض یا باید بگید یوم تلف، بالاخره چرا اقل الامرین؟ در مواردی هم که زوجه حق دارد این کار را بکند، هیچ اجباری نیست که او بیاید بیع را فسخ کند یا رهن را فک کند یا اجاره را فسخ کند. نه مال خودش دیگه. بله خب اینه که صاحب جواهر تصدیق کرد، همون به این که اونی که زبان ما را میبندد نص خاص مسئله است. نظم طبیعی بحث این است که صورت مسئله اول مشخص بشه، احتمالات تبیین بشه، دو اقوال مسئله ترسیم بشه، سه ادله اقوال تبیین بشه، چهار قول مختار ارائه بشه، پنج از قول مختار دفاع بشه، شش برابر قواعد اولیه، اونگاه وارد دالان نص میشیم. اگر نص خاص داشت فهو المرجع، اگر نص خاص نداشت اون قواعد اولیه مرجع است. حرف صاحب جواهر اینه که میگد اون چه که زبان ما رو میبندد نص خاص مسئله است، وگرنه به چه مناسبت شما میگید اقل الامرین؟ و به چه مناسبت بعضی ها میگن اون حق نقل و انتقال ندارد، حق رهن ندارد، حق اجاره ندارد؟ این ملک ملک تلق است. شما بین ملک مقید و متزلزل باز فرق بگذارید. ملک متزلزل تلق است، قابل نقل و انتقال است، پاش بسته نیست، نظیر وقف و حبس و رقبا و عمرا، اونجا اصلا ملک بسته است. در مسئله فضولی مالک بسته است، اینجا نه دست مالک بسته است نه پای ملک. خب چرا شما بگید حق ندارد؟ او حق دارد بفروشد، حق دارد رهن بدهد، حق دارد، برای که هر دو آزادند. شما بین آزادی و استقلال باید فرق بگذارید، بین محدود بودن و تزلزل باید فرق بگذارید. این ملک پاش بازه، قابل نقل انتقال، مالک هم دستش بازه، فضولی نیست. لذا زوجه میتواند بفروشد، میتواند رهن بدهد، میتواند اجاره بدهد، همه اینا رو ترسیم کردن. تزلزل اینه که اگر چنون چه برگشت نیستش مال اوست، همین. و او مجبور، یه وقت بگید اون حق ندارد، این بیع زوجه میشه فضولی تا زوج امضا نکند، یه هم چیزی که نیست. این مالک دستش آزاد است، این ملک پایش آزاد است، لذا زوجه میتواند بفروشد، میتواند رهن بدهد، میتواند اجاره بدهد، و اگر فروخت به منزل طلبه و از زوج بدل میطلبد، بدل رو قواعد اولیه یوم و تلف هست. چرا؟ چون این دست تا این موجود است باید این مال مردم رو نگه دارد، علال ید ما، این ما یعنی این، روزی که این تلف شد لحظه تلف بدل میاد، علال ید ما یعنی بدل، نه این که قیمتی که قبلا بود فعلا نیست یا قیمتی که بعدا میآید فعلا نیست، بدل یوم و تلف تو دست این آقاست، این دیگه ید زمانه. بنابراین هیچ الزامی نیست که او اگر چیز را فروخت فسخ کند یا اجاره داد فسخ کند یا رهن داد فک رهن کند، این هیچ کدوم نیست. حالا ببینیم نص خاص تا چه اندازه برخلاف این قواعد فرمایش دارد. ممکن بله خودش میتونه بفروشد، اون نصف را میتواند بفروشد، یعنی زوجه مثل غیر مهره. مسئله شفعه در همه موارد هست، دیگشم اینجا این مشکل شفعه است که در هر جایی وارد است که شریک حق شفعه دارد، نه چون زوجه است، نه چون آیه فرمود فلکم نصف ما فرستم، بلکه چون شفیع است حق شفعه دارد. اصلا هیچ کاری به باب نکاح و مهر و امثال ذلک ندارد. حق شفعه داشتن، این فلکم نصف ما فرستم مال مهر است، این حق شفعه دارد. دو نفر، دو تا برادر هم باشن همینطور است، اختصاص به زوج و زوجه ندارد. بنابراین حق شفعه در مواضع در جمعی مواردی مشترک است، معماله ها من اشتراعات و الاحکام. اگر نص خاص برخلاف این قواعد اولیه فرمایشی دارد فهو المطاع، و اگر ندارد قواعد همین است که فهو امرانه، یکی که ملک صلاحیت نقل و انتقال دارد، به ای نحوین، بیعن کن، رهنن کن، اجارتن کن، اگر زوجه به عهد انهای نقل این کل این را این خانه را اجاره داد، دیگه مجبور نیست که فرض کنند یا رهن را فک کند یا بیع را فرض کند، این طور نیست. و اگر برگشت هم به درخواست بیع، اگر برگشت هم این ملک جدید است، ملک اون نیست. پس این دو نکته باید ملحوظ باشد که قرآن نمیگوید قیمت نصف را باید به زوج برگردانند، بلکه میگوید نصف قیمت کل را باید به خانه برگردانند. نه که اول بیان این خانه تفکیک بکنن، اربن اربا بکنن، از ارزش مجموع خانه کم بکنن، دو تا خانه کوچیک در بیاد، حالا بگن قیمت این خانه، این قیمت این نصف چقدره. نه خیر، این خانه قبل از اینکه تخریب بشه، تفکیک بشه، تنصیف بشه، یه هیئت مجموعی دارد، این هیئت مجموعه ارزش افزوده دارد، این رو قیمت میکنن، فلکم نصف ما فرضتم، یعنی نصف قیمت مجموع. نه اینکه به تفکیک بکنید، دو تا خانه کوچک در بیایید بگید فلکم قیمتو هازن نصف، قیمتو نصف، نه، بلکه نصف قیمت مجموع. این رو میخواد حالا شما به تفکیک بکنید، برخلاف آیه است، مطابق روایات هم در این قسمت هم فرماشات روایات دارد که لکم نصف ما فرستم، نه لکم نصف، فلکم نصف ما فرستم، نه لکم قیمت نصف یا بدل نصف مانند اون. در مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه در کتاب شیخ بصائر جلد 21 صفحه 313 باب 51 این فرمایش دارد. ببینیم این فرمایش مطابق مخالف با این قواعد عامه است یا نه، مطابق این نیست، مخالف نیست، همون قواعد عامه رو بیان میکند. روایت اولش که مرحوم کلینی عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن محمد عبد الجبار و عن محمد ابن جعفر الرزاز عن ایوب ابن نوح و عن حمید ابن زیاد عن ابن سماع جمیعا عن صفوان عن ابن مسکان عن ابي بصير عن ابي عبد الله علیه السلام آمده اینه. قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت، دیگه حالا از هم جدا میشه، و تزوج ان شاءت من ساعتها، این یک زوج بیگانه است، یک زن بیگانه است، دوباره میتواند عقدش کند، و ان کان فرض لها مهرن فلها نصف المهر و ان لم یکن فرض لها مهرن فلیمتعها. این برابر همون آیه قرآن است که اگر چه مهری برای او ترسیم کرده است که نصف مهر بوده پردازد، و اگر مهری نبود، نه مهر مسمی که نبود، مهر مثل متفرع بر دخول است، اینکه آمیزش نشده، لذا در قرآن فرمود به اینکه چیزی به این زن بدید که بالاخره هدیه چیزی، و متعوهن به قدرتون. در مهر المثل معیار زن است، در تمتیع معیار مرد است که علی قدر وسع شما، اگر کسی مقتف علی الموسره علی قدره و علی المقتره علی قدره، کسی وضع مالش خوبه یک متعه بیشتری یعنی هدیه بیشتری، کسی وضع مالش مناسب نیست یه هدیه کمتری، که در تمتیعی که فرمود متعوهنه علی الموسع قدر و بنان معیار حال زوج است، ولی در مهر المثل معیار حال زوج است. خب این روایت اول که هیچ مخالفتی با نصوص قواعد عامه مسئله نداره. روایت دوم هم این است که فی رجل طلق امرأته قبل ان یدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئا و ان لم یکن فرض لها فلیمتعها علی نحو ما یمتع مثلها من النساء، اون جوری که سایر زنها را این مرد تمتیع می کند، نه اون جوری که سایر زنها شرایط خاص خودشون دارن، که این هم که مخالف با مسئله نیست. روایت سوم این باب که حلبی از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن، اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عده، بلکه که غیر مدخول بها است، و این کان فرض لها مهرن فإن كان فرض لها مهرن فنصف ما فرض. این هم بیان قرآن است دیگه، اون داده باشد کما مهر با او منتقل کرده باشه و یا طلب شده باشه. هیچ کدوم از اینها در این روایات با 51 نیامده که مخالف با مسئله باشد. روایت چهارم این بابم که زراره میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن ولم يدخل بها، حضرت فرمود ان هلکت او هلکه او طلقها فلهن نصف و علیها العده و لها المیراث. هیچ کدام از روایات باب 51 مخالف مسئله نیست. در روایات باب 34 هم به این صورت آمده که در دیروز هم اشاره شد، روایت باب 34 در صفحه 293 آمده. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن بکر عن عبید ابن زراره، که غالب این روایات سندش معتبره، حالا بعضی صحیح نباشن حسن هستن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأتن علی 100 شاتن، مردی است که همسری انتخاب کرد و 100 گوسفند را مهر قرار داد. ثم ساق الیها الغنم، تمام این گوسفندهای 100 گانه را تحویل زوجه داد. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قبل از آمیزش طلاق داد در حالی که گوسفندا بره آوردند. وقد ولدت الغنم، حضرت فرمود ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، اگر این 100 گوسفند مادامی که باردار بودن رحمشون برای بر آماده بود و حمل میکرد، با این وضع این گوسفندهای 100 گانه را تحویل زوجه داد. این نصف ما فرستم شامل عین و ولد می شود، فلکم نصف این 100 گوسفند و نصف برهای این 100 گوسفند. چرا؟ چون در ظرف تحویل این گوسفندها باردار بودند و بره در همراه داشتن. و این لم یکن الحمل عنده رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاد به شیء، اگر چون چه 100 گوسفند بود، این گوسفندها هیچ کدوم باردار نبودند، وقتی تحویل زوجه داد بارداشند و بره آوردن. مگر بره آوردن در ملک مشترک بود تا زوج مشترک باشد؟ در ملک مشترک نبود، این ملک مستقل و تلق زوجه بود، نه مشترک بود نه مقید بود و نه شرایطی دیگر داشت. به شما نمیسته بعد زوج از اون بره حق داشته باشد؟ مستحضری که هیچ اثری از آثار مقید بودن نیست، هیچ اثری از آثار مشترک بودن نیست، نه در ظرف طلاق قبل از مس این نصف ما فرستم را طلب دارد. اگر موجود است موجود، اگر مفقود هست باید قیمت یوم تلف را ارزیابی کنند ببینند. نه اگر نسخ خاصی بود برخلاف این بود و ولمتا. الحمدلله رب العالمین.